بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مرگ و کیفیت مرگ و جهان بعد از مرگ تا ابتدای قیامت و خود روز قیامت، شنیدید یا میدانید آیات قرآن رو میگن 6666 آیه است. از مجموعه این آیات شریفه قرآنیه بیش از 1000 آیه این مسائل رو مطرح کرده: حتمیت مرگ، کیفیت مردن مردم، جهان بعد از مرگ که به تعبیر قرآن برزخه و جهان قیامت که پایان کار و هر حکمی که در اونجا نسبت به مرد و زن بدن، چه در رابطه با بهش چه در رابطه با دوزخ، حکم ابدی و همیشگی، برو برگرد هم نداره. اما الذين سوءوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان عطاء ربك مجزوزا عطاء غير مجزوز. و اما الذین شقوا ففی النار خالدین فیها. این حکم الهی رو هم کسی نمیتونه بشکنه، تبصره نداره، ماده نداره، روزنه نجاتی نداره. بیان قرآن مجید هم اینه که کیفیت مردن مردم و وضع عالم برزخ و وضع قیامت همه محصول وضع مردم در دنیاست. این وضع دنیای مردمه که مرگ رو شکل میده، برزخ رو جهت میده و قیامت رو. نه خود مرگ و نه برزخ و نه قیامت هیچ کدوم استقلالی ندارن، همه میوه و محصول و نتیجه این 60-70 ساله زندگی دنیاست. اگر تلخ باشه مرگ، اگر برزخ به قول آیات سوره مؤمن نشانی از جهنم باشه، اگر قیامت مردمی اهل دوزخ باشن، همه مربوط به زندگی دنیاشونه. و اگه مرگ شیرین باشه، برزخ نشانه ای از بهشت باشه و بهشت قیامت باز هم محصول وضع انسان در دنیاست. در این زمینه من آیات فراوانی رو حفظم خب بخوایم خود آیات رو قرائت بکنیم و هیچ کدومشو تفسیر نشه براتون و توضیح داده نشه، فایده نداره، وقت گیریه. ولی من چند تا آیه رو میخونم، حدود 10 آیه رو که این آیات رو از ایام کودکی در این مجالس شنیدین، فکر میکنم نیازی به توضیح و ترجمه و تفسیر چون به عنوان مثل میخونم نداره، برای این که اگر بخوایم توضیح بدیم قطعا این 10 آیه 1 ماه مبارک رمضان رو میطلبه. وقتی هم که این 10 آیه نازل شد، اولین بار جبرئیل برای پیغمبر خوند، پیغمبر اومدن منبر و به مردم فرمودن انزلت علیه 10 آیات من اقامهن دخل الجنه. این رو هم ما نقل کردیم هم اهل سنت. پیغمبر فرمودن 10 آیه به من نازل شده، اگر این 10 آیه رو کسی در زندگی به کار بگیره یقیناً میشه اهل بهشت. ببینید پیغمبر میگه بهشت، اما باز شدن اون در رو در آخرت منوط به این میدونه که در این دنیا به این 10 آیه عمل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، من میخونم شما آخر آیه رو دقت بفرمایید. 8 آیش مربوط به دنیاست که یه دونه از این 8 رو نه بعد مرگ میشه عمل کرد و نه در قیامت، چون عمل ظرفش دنیاست. نه برزخ ظرف عمله و نه آخرت ظرف عمله. در جزء 29 قرآن که پروردگار می‌فرماید روز قیامت به کسانی که در دنیا بنده من نبودن، خودم دعوتشون میکنم که در این صحرای محشر فقط یه سجده برای من انجام بده. فهم لا یستطیع، نمیتونم، یعنی کمر ندارم، بدن ندارم، مفصلا کار نمیکنه. چرا؟ همه کار میکنه. چرا نمیتونم؟ چون آخرت ظرف عمل نیست. وقتی ظرف نداشته باشیم مظروف نمیتونیم براش ایجاد بکنیم. دیگ باید باشه که بتونیم آب گوشت و آش توش درست بکنیم، اما دیگ نباشه در دنیا و هیچ فلزی یا سنگی یا مواد پتروشیمی رو به صورت ظرف در نیاورده باشن، هر چی در عالم صفحه صاف. خب حالا به هر آشپزی بگن روی این صفحه صاف آش درست کن، اصلا آب وای نمیسه، نخود لوبیا وای نمیسته. حمد و سوره هست قیامت، ذکر رکوع و سجود هست، اما ظرفش که اینو ترکیب بکنن بشه نماز ظرفش نیست. نه که قرآن می فرماید فلا یستطیع، نمیتونه، نمیشه. اما در دنیا آدم بخواد شبانه روز 50 رکعت نماز بخون میشه، چون ظرفش هست. روزه بگیره ظرفش هست، خدمت بکنه ظرفش هست. ظرف وقتی از دست بره فاتحه خود مظروف هم، یعنی اون چیزی که میخواد در اون ظرف قرار بگیره خونده شده. یه وقتی ابوذر اومد خدمت رسول خدا، گفت منو موعظه کنید. پیغمبر موعظش کرد، خدا درجات علامه مجلسی رو بیشتر کنه در اون عالم. ایشون 400 سال پیش این نصیحت پیغمبر رو تبدیل کرد به یک کتاب 700 صفحه. یعنی رسول خدا نصایحی که داشتن شاید 2 صفحه بشه، ولی این مرد الهی همین 2 صفحه روایت رو اینقدر عالی و باحال توضیح دادن. حالا ممکنه انشاء 400 سال پیش خوندنش برای شما خسته کننده باشه، تو واقعا به منم پیشنهاد شد که این کتابو به قلم امروز برش گردونم، فرصت برای من پیش نیومده هنوز. اسم کتابم عین الحیات. تو خونه های تمام گذشتگان ما بوده و مسلمان های فارسی زبان، یعنی تو خونه افغانی های شیعه، پاکستانی های شیعه. من پدر بزرگ و مادر بزرگم، چه پدری چه مادری، این کتاب رو داشتن. شبای جمعه پدر بزرگ ما همه رو جمع میکرد، زمستون دور کرسی و تابستونم دور هم دیگه 2 صفحه 3 صفحه این کتاب رو میخوند و مثل مادر بچه مردم گریه میکرد. اینا همیشه یاد مسائل خدا و پیغمبر و اهل بیت بودن، تو خونشون هم یادآوری میکردن، پا منبرای خوبم میرفتن، با مسجدم جدا نبودن. به این خاطر آدمای خوب، مؤدب، قانع، با صفا، بنده خدا، خدمتگزار به مردم بودن، یعنی با فرهنگ دین زندگی میکردن، یعنی دین در متن زندگیشون، واقعا در متن زندگیشون. آخوندشون دین در متن زندگیش بود، کاسبشون، تاجرشون، مکاریشون، حمله‌دارشون، دین در متن زندگیشون بود. درباره این گونه مردم امیرالمؤمنین می‌فرماید اینا با سعادت زندگی کردند و با سعادت مردند. خیلی هم مردنهای خوبی کردن. من 4-5 تا مردن رو خودم شاهد بودم، حاضر بودم، مردنهای خوب. یه چند تا مردنم کسانی که دیده بودن برام تعریف کردن، خیلی خوب مردم، خیلی. بعضی هم حد مردنشون به جایی رسید که به مرگ اختیاری مردن، به مرگ اختیاری. یکیشون یه روحانی بود که کتابای بسیار خوبی هم نوشته، درس خونده نجف و کاظمین بود، اصالتاً اهل کابل بود، ولی در کرمانشاه اواخر عمر زندگی میکرد، به نام سردار کابولی، چون پدرش از رؤسای دولت افغانستان بود باباشو میگفتن سردار، ولی این در ایام 8-9 سالگی با اینکه باباش مقام دولتی بالایی داشت علاقه من میشه بره طلبه بشه و پدرش هم با اون شغل مهم دولتی خیلی استقبال میکنه. پدرش در این اینکه شغل دولتی بالایی داشت که شیعه به درد خوری بود در افغانستان، اینقدر از این بچه استقبال میکنه که میره از شغل دولتی در میاد، خونهشو در کابل میفروشه، زندگیشو بار میکنه، با این بچه میاد عراق. پدره اینقدر میمونه تا پسره تبدیل به یه عالم به درد خور شیعه میشه و پدره هم اونجا فوت میکنه و در وادی السلام نجف دفنش میکنم. ایشونم با اجازه اجتهاد از بزرگان اون زمان که جون میکندن به کسی اجازه اجتهاد بدن، من به این راحتی به کسی اجازه میدادم، صد دفعه باید استخاره میکردن و نمیدونم میپرسیدن و میرفتن حرم امیرالمؤمنین متوسل میشدن تا یه اجازه بنویسن، طرف رو امتحان میکردن نکنه قیامت خدا بگه این یه دونه امضا در 90 سال عمرت باطل بوده جواب منو بده، این یه دونه امضا. الان که امضا سرتاسی شده، سرتاس رو بچه ها نمیدونن چیه، سرتاس یه جنس فلزیه که میکنن تو نخود لوبیا، میکنن تو برنج، پر میکنن میریزن تو ترازو، لقب و امضا و حکم دادن و نامه دادن خیلی الان ارزون شده در همه جای دنیا، نه فقط در بین ما، در همه جای دنیا. یه مطلبی رو یادم اومد براتون بگم، حالا حرف تو حرف میاد، الکلام و یجر رول کلام، اما مفیده برا همه. یه روز خدمت مرحوم آیت الله العظمای عراقی بودم، خودم با دو گوش خودم از ایشون شنیدم، ایشونم از یه واسطه نقل کردن. اینجور که می فرمودن او شاهد جریان بود، در ایام پیریش برای من گفت که فکر میکنم مرحوم آیت الله العظما حاج آقا نورالدین عراقی بوده اگر یادم نره، چون دو سال مونده به فوت ایشون من این داستانو شنیدم، اون وقت ایشون 103 سالش بود. و این پیر مرد 103 ساله وقتی برای من این داستانو میگفت نفسگیر گریه میکرد. نفسگیر میدونید یعنی چی؟ یعنی ترس از این بود که تو این گریه بمیره. گفت یه کسی درس خونده یه حسابی از شاگردان صاحب جواهر که اسمشو زیاد شنیدی که تمام مراجع تقلید ما در مسائل اجتهاد خود سر سفره ایشون نشستن، ایشون کتاب جواهر رو از سن 20 سالگی شروع کردن به نوشتن تو اون گرمای نجف که فقط برای خونک شدن باد بزن حصیری، شب و روز هم مشغول بود. در سن 70 سالگی تموم شد این کتاب، 50 جلد. یه کتاب موندگار هم هست، یعنی هیچ وقت از حوزه شیعه این کتاب خارج نخواهد شد که اصل فقه شیعه معروف به فقه جواهریه، یعنی بر اساس این کتاب فقه اهل بیتو میگن فقه جواهری. حالا چقدر این آدم خلوص در نوشتن این کتاب داشته که فقه اهل بیت معروف به او شد. این آدم درس خونده، باسواد، عالم، میاد خدمت صاحب جواهر، میگه من میخوام برم ایران، یه اجازه به من بدید که اقلا نوشته شما رو تو شهر خودم مردم ببینن، محل به ما بذارن، بدونن ما نجف درس خوندیم، بدونن ما عمرمون رو هزینه تحصیل کرد. شونم می فرمانه یه اجازه می نویسن که بله ایشون مدتی از عمر شریف و با ارزش خود رو در حوزه های علمیه سپری کردن، پیش منم درس خوندن، عالم شدن، فقیه شدن، بزرگوارن، من از مردم میخوام که از ایشون قدردانی بکنن و تجلیل بکنن. یه صف امضا میکنه صاحب جواهر و مهرشم از گردنش در میاره میزنه و میاره خونه. دو سه بار این اجازه نامه رو میخونه ولی میبینه صاحب جواهر ننوشته مجتهدن. میدونسته که نمیتونه بره پیش صاحب جواهر این کاغذ رو عوض بکنه. یه قسمت خطا جاخالی داشت، خودش یه قلم ور میداره به خط صاحب جواهر تو اون جا خالی می نویسه و کانم مجتهدا و این آقا مجتهد. حالا مجتهدم بوده، شاید بوده، بوده حتما اون زمان و نجف و صاحب جواهر حتما مجتهدم بوده، ولی صاحب جواهر ننوشت مجتهد، خودش اضافه. خبر داد به شهرشون که من تحصیلاتم تموم شده و مجتهد شدم، دارم میام. و تمام شهر قدیم اینجور بود، یکی که از اهلشون میرفت نجف یا اصفهان 15 سال 16 سال وقتی برمیگشت تمام مردم شهر میرفتن استقبال، اومدن استقبال و حضرت آیت الله حضرت آیت الله جا و زندگی و خونه و مسجد و درس و بالاخره آیت الله شهر. روزا از منزل که میرفت برای درس یا برای نماز یا برای حل کارای مردم از بغل یه پینه دوزی رد میشد، تین دوزه، فقط نگاش میکنم، حتی حاضر به این که به این حضرت آیت الله یه سلام خوشگه خالی بکنه نبود. چه نظام خلقت منظمه، چه قدر برنامه های خدا بجاست، چه قدر برنامه های اولیاء خدا بجاست. گیر نیفتادیم بفهمیم چه خبر، گیر نیفتد. اگه گیر بیفتیم اومق به ما میفهمونن که چه خبره، به ما میگن که این عالم برای ما خلوت نداشته، این عالم هیچیش دور از دید ما نبوده. حالا تو این گیر افتادنت، این مال یه بند کارته، مال تمام عمرت قیامت، مالیه بندش. اینم عصبانی میشون. بعد گفت خب این پینه دوزو ادبش کن. فردا اومد رکش برگشت به پینه دوزه گفتش که پدر سلام علیکم. گفت یه دفعه ما سلام کنیم، بلکه این آدم بشه به ما سلام بکنه، آخه عالم احترام داره. ما هر رو اینجا رد میشیم تحقیرآمیز به ما نگاه میکنه، محل به ما نمیذاره. سلام علیکم. پیر مردم بدون این که عجاش تکون بخوره احترامی بذاره، باز یه نگاه تحقیرآمیزی بشه، گفت السلام علیکم ایها المدلس. من این سلام، آدم متقلب، آدم حیله‌گر، آدم مکار، خیلی بهش برخورد. تو این شهر همه به ما میگن آیت الله العظما، همه دست ما رو به خاطر علممون میبوسن، احترام میکنن، نظرمون میکنن، چرا فحش میده به ما؟ فردا باز اومد رد بشه، دید که اون حاضره به سلامی، دوباره گفت سلامون علیکم. گفت سلامون علیکم ایها المدلس. دیگه رد نشد، اومد بغل پینه دوزه نشست. گفت چرا به ما فوش میدی؟ گفت حقته. چرا منو تحقیر میکنه؟ گفت حقته. چرا به من محل نمیذاری؟ گو حقته. گو برای چی؟ گو برای این که هفته یه بار من خدمت امام عصر میرسم، ایشون به من فرموده اون شیخه که هر رو از در دوکونت رد میشه آدم مدلسیه، ما قبولش ندیم، ما نمیخوایمش. به امام عصر عرض کردم میشه به من بگین چرا نمیخواینش؟ فرمود بله، در اجازه صاحب جواهر دست برده، چیزی که او نباید مینوشت و نمینوشت خودش اومده یواشکی تو خونه اضافه کرد. دو کلمه کانم مجتهد، دو کلمه آدم از چشم امام زمان میندازه، مارک مدلس هم به آدم میزنن، بعدم میگن قبولش هم ندیدیم. لا اله الا الله. تو این خیابونا امام زمان بیاد چی میخواد بگه؟ تو این پارکا، تو این اداره ها، در این مغازه ها، تو این پاساجا، در فروشگاه ها میخواد بره، میخواد چی بگه امام زمان؟ تعطیل دیگه به خاطر شهادت حضرت زهرا، 2 میلیون میرن شمال فقط برای معصیت. به من آخون بر بخوره میخواد چی بگه؟ میخواد 40 سال منبر منو میخواد چی بگه؟ میخواد بگه با مردم تقلب کردی، میخواد بگه دین فروشی کردی، میخواد بگه سالوس بازی در رو بردی، میخواد بگه خودت عابد و ضابط تو مردم جا انداختی، میخواد بگه گریه قلابی کردی، بگن عجب آدم خوبیه. چی میخواد بگه؟ به خدا خیلی سنگینه وضع، خیلی سنگینه. چند بار به من ایراد کردن رو منبر چرا برای فرج امام زمان دعا نمی کنی؟ گفتم میترسم. نه چی میترسیم؟ گفتم از خودم. اقلا ایشون نیاد ما بمیریم با خدا یه جوری میشه کنار اومدم، و ایشون بیاد میخواد کل پته ها رو آب بیده به امر خدا تو دنیا چیکار کنیم؟ حال نیاد که راحت تریم. به امام صادق گفت نمیشه شما حکومت تشکیل بدین بنی عباس نابود بشن. فرمود خدا رو شکر کنید حکومت دست ما نه، اگه دست ما بیاد که تو کل زندگیتون مو رو از ماست میکشیم، اما الان کاری نیستیم، شما راحت دارین زندگی میکنید، ولی ما بیایم رو کار میذاریم اینجوری زندگی کن، وقت طاقتشو داریم؟ جد من 4 سال اومد رو کار جمع شدیم تو مسجد کشتینش، تو مسجد یه نفر که نکشت علی رو، جامعه کشت علی رو. ابن ملجم نماینده جامعه زمان بود. تو شما طاقت میارین ما سر کار بیاریم؟ یه نون بخوریم 2000 تا در راه خدا بدیم که اینا سر کارن، اگه امام زمان بیاد که التماس دعای همه جانبه. گفت عجب، حالا امام زمان کی میبینی؟ گفت آخر هفته. گفت به حضرت بگو غلط کردم، چجوری جبران کنم؟ چجوری؟ گوه شنبه بیا خبری شده پین دوز و امام زمان قبول میکنه، من آیت الله رو قبول نمیکنه. خیلی حرف. پین دوز رو قبول میکنه، فلان تاجر رو قبول نمیکنه. پین دوز رو قبول میکنه، فلان نماز جماعت خون رو قبول نمیکنه. بیا شنبه اومد، گو امام زمان فرمودن باید دست از آیت اللهی ورده، دست از مسجدی که پر میشه ورده، دست از درس برداری، به جبران این دو کلمه‌ای که به ناحق به نامه صاحب جواهر امضا کردی یه دونه رساله میذاری زیر بغلت با یه جفت گیوه، میری تو دهاتا مسئله میگی برو مردم. آیت الله بی آیت الله، برو فقه دین رو از رو رساله برو دهاتی ها بگو، برو 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 تا ما ازت راضی بشی، و بعدم اون کاغذ رو خط بکش، اونو نگر نده که خیال کنی بعد این که راضی شدیم علم بکنی جلو مردم، اون رو هم خط بکش. مرگو بعد از مرگو اوضاع قیامت کل بستگی به شکل زندگی ما در دنیا داره، که در دنیا چگونه زیست کنی، با خدا چگونه رفتار کنی، با مردم چگونه رفتار کنی، با دین چگونه رفتار کنی.